با درود به شنوندگان عزیز و با درود به مردم مبارز و آزادی خواه ایران که بار دیگر با مبارزات عظیم خود لرزه بر پیکر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی انداختند. با توجه به خیزش عظیمی که در چند روز گذشته در اعتراض به شرایط وحشتناک زندگی در زیر دیکتاتوری جمهوری اسلامی توسط مردم مبارز ایران در سراسر کشور صورت گرفت، بران شدیم تا با رفیق فریبرز سنجری از شریک‌های فدایی خلق در ارتباط با چگونگی و چرایی شکلگیری این جنبش‌ها، وظایف نیروهای انقلابی در قبال آنها و چشم‌اندازهای مبارزاتی این اعتراضات از طرف کانال تلگرام بعثهای ماندگار گفتگویی داشته باشیم. با درود به شما رفیق سنجری عزیز.
تشکر از شما که چنین فرصتی رو مهیا کردی.
مرسی رفیق. رفیق، در درجه اول خواستم این سوال رو مطرح بکنیم که علت اصلی بروز این خیزش ها در این سطحی که امروز ما شاهدش هستیم رو شما در چه عواملی میبینید؟
قبل از هر چیز من یاد همه جانباختگان مبارزات اخیر رو گرامی بدارم، معترضینی که در شهرهای مختلف به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان باختن، تا جایی هم که منابع دولتی تا حالا اعلام کردن حداقل از کشته شدن 12 نفر در شهرهای مختلف خبر دادن که رقمی غیر واقعیه و تعداد کشته شدگان بدون شک از این خیلی بیشتره. به هر حال با گرامی داشت یاد همه اونها، اما در مورد پرسش شما باید بگم که اگر به شعارهایی که در تظاهرات مردم در روزهای اخیر سر داده شده توجه کنیم، علت این خیزش رو به روشنی پیدا میکنیم و در خواهیم یافت. چون مثلا در مشهد مردم شعار دادن مرد بر گرانی، در تهران فریاد زده شد نان کار آزادی، و در بیشتر شهرها هم مرد بر خامنه ای، مرد بر دیکتاتور و مرد بر جمهوری اسلامی سر داده شد و به وضوح شنیده شد. بنابراین تعمق در همین شعارها نشون میده که مردمی که از بیکاری، فقر، گرسنگی، اختناق، فقدان آزادی جونشون به لب رسیده، به خیابونها ریختن، تازه میدونم که علیه شرایط زندگی که برایشون ایجاد شده اعتراض میکنن، یک راهی برای خلاصی این شرایط سختی که نظام سرمایه‌داری وابسته حاکم برای مردم ستم دیده ما به وجود آورده و جمهوری اسلامی هم در 39 سال گذشته با سرنیزه و شکنجه و اعدام به حفاظت از اون پرداخته پیدا کنند. واقعیت اینه که این فقر و فلاکت و سرکوب وحشیانه هر صدای مخالفی که شنیده میشه، در حالی که مردم شاهد دزدی ها و زندگی افسانه ای آقازاده ها و متمولین هستند و شکاف طبقاتی بیش از هر زمان دیگه‌ای در همه جا داره خودشون نشون میده، کارت رو به استخون مردم رسونده. چرا تو این تظاهرات هاش شعار داده میشه که مرفه های بیدرد مایه ننگ ملت؟ به خاطر اینکه تفاوت زندگی سرمایه‌دارها و مرفعین با کارگران و زحمت کشان تفاوتش از زمین تا آسمونه. این شکاف عمیق طبقاتی نمیتونه خشم نفرت کارگر و زحمت کش رو فشرده نکنه، اونم در شرایطی که جمهوری اسلامی هر صدای اعتراضی رو سرکوب میکنه و حتی کارگری که برای مزد معوقش یعنی حقوق پرداخت نشدهش دست به تجمع میزنه رو میگیرن و به زندان و شلاق محکوم میکنن. و به همین دلیل هم هست که تظاهرکننده ها با آتش زدن به هر چیزی که رابطه ای داره با قدرت دولتی، به آشکاری نشون میدن که قدرت دولتی رو دشمن خودشون و عامل تداوم این وضع میدونن. وقتی مردم فریاد میزنن که بریز بیرون حرف بزن، حق تو فریاد بزن، خب روشنه که حق و حقوقشون در همه این سالها پایمال سرکوبگری سردمداران جمهوری اسلامی شده. دیکتاتوری دهشتناکی که هیچ صدایی رو تحمل نمی‌کنه و جز با زبان زور با مردم حرف نمی‌زنه. بنابراین اگه بخواید علت بروز این وضع رو بیشتر توضیح دهید، باید به اون شرایطی که جمهوری اسلامی با دار و شکنجه در ایران برقرار کرده توجه کنیم. یعنی بیکاری، گرسنگی، حاشیه نشینی شهرها، کارتون خوابی، گورستان خوابی، فحشا، اعتیاد، دزدی، اینها همه نتیجه ادامه سلطه 39 ساله نظام سرمایه داری و حکومت جمهوری اسلامی. وضعی که ضرورت یک انقلاب اجتماعی برای نجات از این اوضاع رو به مسئله روز تبدیل کرده. از سوی دیگه ریشه این خشم و نفرتی که در مبارزات اخیر خودشون نشون میده برمیگرده به سرکوب و کشتاری که در حدود 40 سال گذشته جمهوری اسلامی علیه مردم به راه انداخته. از سرکوب انقلابی که مردم علیه شاه و اربابان امپریالیستش کردن تا به خاک و خون کشیدن مردم در گنبد و کردستان، از قتل عام بهترین فرزندان این سرزمین در دهه 60 تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. ریشه این خشم و نفرت در زنجیر کشیدن و بردگی کارگران و زحمتکشانه، در سرکوب و در بند کشیدن زنانه. ریشه این خشم در کارتون خوابی کار کودکان سرزمین ماست. ریشه این خشم در کلیه فروشی مردم شرافتمندیه که به هیچ طریقی نمیتونن مایحتاج زندگی خودشون رو جز از فروش اجزای بدنشون تأمین کنن. ریشه این خشم در تحمیل گورخوابی و گرسنگی مردمه. این خشم رو نه با اصلاحات و نه با هیچ ترفند دیگه ای نمیتونن پاسخ بدن و خاموش کنن. این آتیشیه که سر برکشیده تا تمام این نظام رو بسوزونه و با سوزوندن این نظام و با خاکستر اون دره عمیق فاصله طبقاتی رو پر بکنه.
مرسی رفیق از توضیحات. چرا مبارزه مردم و اعتراض های مسالمت آمیز اونها به گرونی و فشارهای اقتصادی در ابتدا به این سرعت به قهر کشیده شد؟
این واقعیت برمیگرد ماهیت دیکتاتوری حاکم که روبنای الزامی نظام اقتصادی مسلط بر ایرانه. این دیکتاتوری اونچنون شکننده است که قادر به تحمل هیچ مخالف و معترضی نیست. شما نگاه کنید به اعتراضات و مبارزات کارگرایی که خواهان پرداخت حقوقهای موقعه خودشون هستن، یعنی دستمزد کاری که قبلا انجام دادن اما کارفرما حقوقش رو نمیده. این رژیم، این دیکتاتوری حتی این اعتراض برحق رو هم به شلاق میبنه. در نتیجه با توجه به تجربه مردم از سرکوب‌های وحشیانه نیروی انتظامی و پاسداران جمهوری اسلامی، به طور طبیعی به کار به جنگ و گریز میکشه و کارگران و مردم هم اجباراً پاسخ قهر ضد انقلابی رژیم رو با قهر انقلابی میدن. سرعت تبدیل مبارزات مردمی به مبارزات قهرآمیز رو شدت دیکتاتوری و اعمال قهر دشمنه که تعیین میکنه.
رفیق سنجری، همونطور که میدونین دولت روحانی در ابتدا تظاهرات مردم رو به مخالفین درونی خودش نسبت داد. حالا هم شنیده میشه که از داعش و قدرت‌های خارجی اسم میبره. چرا اینها اینطوری آشکارا دروغ میگن؟
ببینید، این روش همیشگی دیکتاتور هاست. اونا میخوان چنین جلوه بدن که مردم با اونا مخالف نیستن، بلکه این مثلا فلان دار دسته جمهوری اسلامیه که این بلوا رو راه انداخته. در سال 88 و در مقابل اون خیزش بزرگ هم طرفدارای خامنه‌ای جنبش مردم رو به انقلاب مخملی دستاز امپریالیستا جا می زدند و جلوه می دادند، که البته این کاری بود که بیشتر خودشون رو رسوا می کرد. همینطور که امروز هم انتصاب چه این مبارزات و این اعتراضات به اصولگراها یا داره دسته احمدی نژاد، یا اونطور که مثلا عباس عبدی تحلیل کرد به مراکز مالی که پول مردم رو خوردن، تنها دروغ دیگه به دروغ های این دروغگوی های حاکم اضافه میکنه و اونها رو رسواتر میکنه. امروز دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تظاهرات مردم رو به داعش و قدرت های خارجی نسبت میده. این باز همون هدفی رو دنبال میکنه که نشون بده که مردم با ما هستن، یعنی با جمهوری اسلامی هستن، و این داعش و قدرت های خارجی که مثلا منفورن، اینان که یه دی رو تحریک کردن. و این روش هم البته تنها رویه داردسته جمهوری اسلامی نیست، در زمان شاه هم از این مزخرفات زیاد گفته می شود. من به یاد دارم که پس از اون تظاهرات بزرگ مردم تبریز در 29 بهمن سال 56، آموزگار نخست وزیر اون موقع شاه اعلام کرد که مخالفین، یعنی تظاهر کنندگان، یعنی مردم تبریز از اون سوی مرز اومدن، میخواد یعنی مردم تبریز همه طرفدار شاه هستن. این عده هم که تظاهرات کردن و اعتراض کردن معنی شعار دادن از اون برای مرز اومدن. امروز هم سردمداران جمهوری اسلامی به همون ترفند شاهانه متوسل شدن تا به قول معروف با منتسب کردن اعتراضات مردمی به داعش و قدرت‌های خارجی از نفرت مردم از چنین نیروهای جهت تحکیم موقعیت خودشون سود ببرن. اما باید به این دو گفت اطول ما حتما در ادامه مبارزات خودشون رو با صراحت خواهند گفت که مردمی که علیه داعشیان حاکم بر ایران به پا خواستن، مخالف هر گونه تفکر و برنامه داعشی هستند. کسانی که 40 سال داعش رو تجربه کردن و هزاران شهید در مبارزه با این داردسته دادن، نمیتونن بازیچه دست داعش شده باشن.
رفیق، اهمیت خیزش های انقلابی خود به خودی توده ها علارغم نداشتن رهبری متشکل رو شما تو چی میبینید؟ یعنی اینکه نقش این خیزش ها در رفع تدریجی این کم بوده در واقع عدم رهبری و تشکل رو چطوری توضیح میدید؟
به نکته مهمی اشاره کردید. یعنی اینه که جنبش کنونی جنبش توده‌ای خودجوش و فاقد رهبریه. ما این فقدان سازمان و بی‌تشکلی رو در جریان خیزش سال 88 هم شاهد بودیم. این هم برمیگرده به دیکتاتوری ددمنشانه ای که سردمداران جمهوری اسلامی در سالهای سلطه خونین خودشون اعمال کردن و هر گونه مبارزه متشکل رو وحشیانه سرکوب کردن، نگذاشتن تشکل‌های مردمی شکل بگیره، سازمان‌های سیاسی رو وحشیانه سرکوب کردن، جمهوری اسلامی با توسل به کشتار مبارزین و قتل عام زندانیان و به هر حال سرکوب همه سازمان‌های سیاسی، اصلا امکان متشکل شدن مردم رو از اونها سلب کرد. و این یه دردیه که دردهای مردم ما رو تکثیر کرده. اما همین مبارزاتی که امروز جریان پیدا کرده به امروز سطح کشور جاریه، بستریه که به مبارزین و جوانها امکان میده که همون بشناسن و با کسب اعتماد به هم در راه جمع‌آوری هم فکران خودشون حرکت کنن، تا مردم ما امکان پیدا کنن که بالاخره بر این درد پراکندگی خودشون غلبه کنن. تجربه نشون داده که بدون سازمان و تلاش برای تنیده شدن این سازمان با کارگران و ستمدیدگان نمیشه بر دشمنی در این ابعاد غلبه کرد.
رفت تو در رابطه با همین سوال قبلی، اشتباه کسانی که خیزش های انقلابی خود به خودی رو به دلیل نداشتن رهبری متشکل کارگری و کمونیستی اساسا بیفایده میدونن چی هستش؟
این که این خیزش های مردمی اخیر فاقد رهبریه که خب واقعیت انکار ناپذیره، اما کسانی هم که این خیزش های خود به خودی مردمی رو به دلیل فقدان تشکل و رهبری محکوم میکنن و یا حمایت و پشتیبانی از اونا رو نادرست جلوه میدن، تنها پاسیویزم خودشون رو به نمایش میذارن. چنین کسانی اونچنان دچار ذهنیگری هستن که متوجه نیستن که اون سازمان و تشکل و رهبری مورد نظرشون قرار نیست که یک روز آفتابی از آسمون نازل بشه. که اتفاقا در جریان مداخله در همین مبارزات که شرایط شکل‌گیری اون به وجود میاد. از سوی دیگه وقتی بحث بر سر تظاهرات مردمی اونم در چین ابعاد وسیعی هستش، باید آدم بفهمه، باید آدم بدونه که حتی اگر سازمانی هم در صحنه حضور داشت، به دلیل دیکتاتوری نمیتونست اونچنان وسعت یافته باشه که در همه این مبارزات شرکت کنه و همه اونا رو رهبری کنه. چنین سازمانی در حمایت و شرکت در چنین خیزش هایی که امکان رشد و گسترش بیشتر پیدا خواهد کرد. در هر صورت امروز که مبارزات مردم ما از فقدان چنین سازمانی در رنجه، وظیفه مبرم تلاش ها برای ساختن و شکل دادن به چنین سازمانی می باشه. یعنی باید همه تلاش‌ها در این جهت چیه متمرکز بشه، سازمانی که الزاماً در شرایط دیکتاتوری ایران هم باید مخفی و دور از چشم سربازان گمنام امام زمان فعالیت‌های خودش رو پیش ببره. اتفاقاً وظیفه امروزی نیروهای کمونیست انقلابی در مقابل این مبارزات اینه که با همه امکانات در اونها شرکت کنن و بکوشن که یاران و رفیقان مبارزات آینده رو با اونها آشنا بشن و روابط مستحکمی با اونها برقرار کنن و در همین رابطه برای تلاش باید بکنن که مردم رو هرچی بیشتر آگاه کنن و با مردم نزدیک بشن و یک شرایطی برای پیروزی آینده که تدارک ببینم. فکر میکنم که یکی از مهمترین وظایفی که الان در مقابل جوانها و نیروهای انقلابی قرار داره.
مرسی رفیق. شاید به عنوان سوال آخر بعد نباشه که در رابطه با جریان‌های اصلاح طلب اینا چگونه عمل میکنن و در واقع چه نقشی تو این اعتراضات دارن صحبت کنیم.
خوشبختانه هیچ کدوم از دستبندی‌های جمهوری اسلامی در این اعتراضات نقشی نداشتن و ندارن. همین وقتی که مردم شعار میدن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این خودش نشون میده که مردم به یه جایی رسیدن که از همه دستبندی های جمهوری اسلامی گذر کردن و نابودی جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته رو فریاد میزنن و خواهان اونن. حتی وقتی جنبش توده‌ای شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه، به طور طبیعی همه نیروهای طبقاتی و سیاسی سعی میکنن که در اون شرکت کنن و نیرو انرژی مردم رو در اون جهت مورد نظر خودشون کانالیزه کنن. در همین راستا هم هر جا اصلاح طلب ها وارد صحنه بشن، اولین کارشون جلوگیری از فعالیت ها و شعارهای ساختارشکنانه و کانالیزه کردن انرژی مردم به سوی حفظ نظام استثمارگرانه حاکمه. کار اونا اینه که مبارزات مردم رو در چارچوب اختلافات درونی طبقه حاکمه محدود و به حرز دارن، در حالی که تنها رهایی کارگران و ستم دیدگان جامعه ما به نابودی نظام سرمایه‌داری وابسته مکوله و اصلا وابسته به این امره که همون نظام اقتصادی که جمهوری اسلامی با دار و شکنجه در 39 سال گذشته به حفاظت از اون برخواسته. بنابراین مردم ما باید تلاش کنن این نابودی جمهوری اسلامی که در شعارهاشون اون رو آشکارا فریاد میزنن، امر نابودی سرمایه داران و مرفعین بیدرد رو هم فریاد بزنن و به اون اضافه بکنن.
با تشکر از شما رفیق سنجری برای وقتی که به ما اختصاص دادین. در پایان اگه نکات دیگه‌ای در رابطه با خیزش‌های اخیر هست بفرمایید.
این فرصت که باقی مونده من میخوام استفاده کنم و روی این نکته تکیه کنم که اصولا به علت ماهیت قدرت دولتی در ایران و وابستگی اون به امپریالیستا و پیشبرد خطوط امپریالیستا در منطقه، چه از نظر اقتصادی پیشبرد رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که نتیجهش رو مردم ما به عینه دارن می‌بینن، و چه از نظر فعالیت‌های تروریستی و جنگی که در منطقه پیشبرده، مردم و کشور ما رو در یک موقعیت خیلی بحرانی قرار داده، و به طور طبیعی این موقعیت این مسئله رو برای هر خیزش بزرگ مردمی پیش میاره که باید خودش رو برای مقابله با دسیسه های امپریالیستی که در چنین شرایطی به طور طبیعی مطرح میشه و بهش عمل میشه خودشو آماده کنه. شما اگر به تبلیغات این روزها رسانه های خارجی توجه کنید، مثلا در فرانسه خیلی از رسانه ها بیشتر تلاش میکنن که مبارزات مردم رو یک امر اقتصادی صرفا جلوه بدن، در حالی که این مردم درسته که برای علیه گرانی شعار میدن و برای نان و کار فعالیت میکنن، اما در همون حال هم به طور طبیعی و تنیده با اون مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتوری رو دارن سر میدن. و اساسا هر جا که پوسترهای این شیاطین رو ببینن اونها رو واقعا پایین میکشن، با آتیش میکشن. در نتیجه نمیتونیم مبارزات مردم رو صرفا یک مبارزه اقتصادی جلوه بدن کاری که میخوام بکنن، یا بار زیادی کنن به آلترناتیف هایی که خودشون مایل اونا رو به اسم آلترناتیف جا بزنن، مثلا نیروهای سلطنت طلب رو خیلی بهشون بها میدن و چند شعارهایی که گاه و بیگاه ممکنه در این شهر یا اون شهر از سوی یک سلطنت طلب یا یک جوان آگاه به نفع سلطنت مطرح شده باشه رو بزرگ میکنن، و از اون روز اگر نگاه کنیم بی بی سی و رسانه های دیگه هم پی سی مدام اولنگو در اختیار سلطنت طلب های شناخته شده قرار میدن و سعی میکنن که اونها رو به عنوان جایگزین رو معرفی کنن، عمدی که به طور طبیعی با مخالفت مردمی که سالها سلطنت رو، جنایتهاش رو با پوست و گوشت خودشون رمز کردن و با زندگی کردن مواجه میشه. و به طور طبیعی اصلا اگر خیلی ها در ایران بفهمن که قرار جمهوری اسلامی بده و سلطنت بیاد جاش، در همین مبارزات اخلال ایجاد میشه. این به یک معنا هم با کمک دیگه این رسانه ها به جمهوری اسلامیه، در حالی که من با این که نمیخوام انکار کنم که بالاخره ممکنه در اینجا یا اونجا گوشهای شنوایی برای شنیدن تبلیغات دروغین سلطنت طلب ها پیدا شده باشه، ولی اصولا سلطنت به عنوان یک آلترناتیو امپریالیستی و جریانی که برای سالهای متمادی وابستگی خودش به قدرت‌های امپریالیستی و نوکریش رو برای قدرت‌های خارجی و جنایتش رو علیه مردم ایران به روشنی نشون داده، جایی در مردم ستم دیگه و کارگران و هیچ بودگانی که امروز واقعا به پا خواستند بردارن، همه نمودهای جمهوری اسلامی با آتش میکشن نداره و نمیتونه داشته باشه. و اتفاقا یکی از کارهای مهم جوانهای ما در حرکتهای اخیر اینه که هر جا با بروز چنین شعارهایی و با سرداده شدن چنین شعارهایی مواجه میشن، فورا به مقابله برخیزن و آگاهی کنن، افشاگری کنن و اجازه ندن که چنین عناصری شعارهای نادرست و جهتگیری های نادرستی رو بر مردم ما تحمیل بکنن. به هر حال این مبارزاتی که شروع شده پیش خواهد رفت و آینده نشون میده که به کجا خواهد رسید و چه مشکلاتی رو چه برطرف خواهد کرد و چه تجربیاتی رو برای جوانهای ما باقی گذاشت که مثل جنبش 88 این تجربیات به اونها کمک میکنه تا خودشون رو برای اون انقلابی که باید شه، انقلاب اجتماعی که نابودی نظام سرمایه‌داری ایران و همه دارودسته هایی که این نظام برای حفظ خودش باز تولید میکنه وابسته به اونه رو خودشون رو آماده بکنن. و من فکر میکنم که چه جنبش 88، خیزش 88 و چه خیزش اخیر درست در این جهت من یک حرکت های مردمی بودن و هستن که منبع تجربه میشن برای فعالیت های هر چه گسترده تر و عمیق‌تر آینده. با سپاس از شما که این فرصت رو به من دادید.
با سپاس دوباره از شما و به امید رهایی خلق های در بند من. ممنون.